بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که دلالت علای استثنائیه یا به عبارت بهتر دلالت جمله‌ای که مشتمل بر علای استثنائیه است بر حصر، بر مفهوم، آیا به خاطر خصوصیتیه که در این جمله هست که اون خصوصیت مستتبع معنای دوم است که معنای دوم میشه مفهوم، و یا این که نه این ربطی بحث مفاهیم ندارد، همون علای استثنائیه خودش دلالت بر اقطاع، دلالت بر اخراج داره که نتیجتاً وقتی عامی را مطلقی را میگوید زمیمه می کند اخراج بعض مصادیق را، این ظهور دارد در حصر حکم، در باقی، در بقیه منحصر می شود. کدام یک هست محل کلام بود که مرحوم آخون فرمود مهم نیست، مفهوم باشه یا منطوق فرق مهم نیست، فای ثمره ای نداره. در منتقل اصول فرمود که اصلا همین مهم در بحث الا همینه، همینه باید بحث کرد. این که الا دلالت دارد، این که جمله مشتمل بر الا دلالت داره بر انتفاع حکم ما قبل از ما بعد، یا از واضحاته. مهم همینه بحث بکنیم این دلالت مفهومیه یا منطقی، و ادعا کرد که این ثمر داره، ثمرش تمسک به اطلاق اگر منطوق باشه، عدم جواز تمسک به اطلاق اگر مفهوم باشه. و شاهد مثالم آورده به حدیث لا تعاد، فرموده این که علما در اطلاق حدیث لا تعاد نسبت به مستثنا گیر کردن، اون نکتش همینه، گیر داشتن که این منطوقه یا مفهومه. بعدم گفته ما هم گیر داریم که مفهومه یا منطوقه. ما عرض کردیم که نه، این ثمر ناتمامه، ظاهر استثناء اقطاع، نفی حکم مستثنا من از مستثنا، این همه اون ظاهر کلام اینه که همه اون احکامی را که در مستثنا من آورده است با الا میخواد بگه، همه اونها نه مجموع اونها، مجموع خلاف ظاهره. اگر فرمود لا تعاد الصلاة من فاتحة الكتاب من طمأنینه من ذکر رکوع و و و تا آخرش، اگر گفت لا تعاد الصلاة از هر کدام استغراقی در ناحیه مستثنا من، حمله بر مجموع عرفی نیست. اگر میگه از دونه دونه اینها اعاده نیست الا از پنجتا، ظاهرش همینه که اون تمام اونها منتفیان الا در این پنجتا، اون تمام اونها هر حالتی داشتن، اگر زیاده بود و نقیصه اطلاق داشت، اونم اینجا همونه، فرق نمی کنه. این استثنای از مجموع، از عموم، عمومش مستثنا، نه دونه دونهش، این نیاز به بیان زاید داره. ظاهر استثنا همینه که ظاهر استثنا انتفاع هر چه در مستثنا منها، هر حالتی، هر اطلاقی، هر شمولی، همه اونها منقطعا از مستثنا. حالا میخوام مفهوم باشه یا منطوق، فرق نمی کنه. تا اینجاش گفته بودیم، این تتمش اینجاست که باقی مونده، ای که ایشان فرموده که علما که به اطلاق مستثنا تمسک نکرده ان، جهتش همینه که نمیدونستن، گیر بوده که آیا منطوقه یا مفهومه. اینو ما نتونستیم باور بکنیم. ما هیچ جا در فقه ندیدیم که مثلا در استثناء که برسن بگن اگر منطوقم اطلاق داره، اگر مفهومه اطلاق نداره. اینا رو ما نمیدونم، ایشون شما دنبال بکنید، تتبع بکنید. ما تا بال نشنیدیم که گیر علما در نایه مستثنا اطلاق داره یا نداره گیرشون از این جهت باشه که مثلا مفهومه یا منطوقه. این در اصول بحث میکنم، در فقهی حرفا نیست. تو ذهن ما اینه که در فقه که میرسن لا تعاد و صلات الا من خمس، هرچون لا تعاد رو معنا کردن، خمس رو همونطور معنا میکنن. اگر گفتن لا تعاد و صلات اطلاق داره، من حیث زیاده و نقیصه، الا خمس رو میگن اطلاق داره. اگر گفتن اونجا اطلاق داره از ناحیه جهل و نسیان، الا من خمس هم میگن اطلاق داره. من ندیدم ها تا به حال کسی گیر داشته باشد در اطلاقش از این جهت. البته ممکنه یک کسی در اطلاق استثناء انقلت بکند، جای انقلت داره، نه از جهت این که تردید داره که مفهومه یا منطوقه، نه. اگر کسی در اطلاق مستثنا، با اینکه مستثنا من مطلقه، اگر مستثنا من مطلق نبودید، مطلق نیست تابع، نه، اگر کسی در اطلاق مستثنا بعد از فراغ از اطلاق مستثنا من گیر بکند، اشکال بکند، نکته اشکالش نیست که ایشون میگه، نکته اگر، من که ندیدم ها، اگر کسی اشکال بکنه، نکته اشکالش اینه که میگن محرز نیست که مولا از نای مستثنا در مقام بیانه. حالا میخوام مفهوم باشه یا منطوق، نکتهش اینه، میگن عمود کلام مستثنا منه، شک داری که مستثنا من مثلا در مقام بیان است یا نه، اصله که در مقام بیانه، بو تمسک میکنن، لا تعاد الصلاه از جمیع اجزا و شرائط اطلاق داره. اما اگر گفت الا من خمس، حتی اگر بگه استثنی تو خمس، باز اون را اشکال میکنن، یعنی که میگه استثنی تو عمود کلام نیست. این حالا مفهوم باشه یا من تو فرق نمی کنه پیش اونا، میگن حالا گفته فل جمله، مراد فل جمله، اگر هم گفته استثنه تو این فل جمله. اگر کسیه، نگاش بکنید، تتبع بکنید، ما تا به حال نشنیدیم منشه اشکال در همین حاصل الکلام، منشه اشکال علما در اطلاق مستثنامن این مسئله باشه که معلوم نیست منطوق یا مفهوم پس اطلاق نداره. نه، ما اینا تا به حال نشنیدیم و ندیدیم. اگرم یک کسی آمده شاید اینش پیدا بشه گفته باشه استثناء مستثنا مستثنا یا استثناء میگن استثناء به لحاظ مستثنا یا اطلاق نداره، نکتهش چیزی دیگه ایه. ما این دوتا ادعا رو داریم، هیچ کس رو نمیگه و اگرم یکی گفته باشه نکتهش اینه. حالا این شما تتبع بکنید، ولی اصلش هم ما قبول نداریم. میگیم نه، استثناء مثل مستثنا من تمام اون چرا که مستثنا من آورده، استثناء میگه همه اونها، نه مجموع اونها، همه اونها در مستثنا منقطع شده است. خب هازا تمام الکلام در الا استثنائیه. بله فرض اینه. خودی مثلا میگن عمود کلام نی، ما که خب ما میگیم اونم نادرسته، ولی اگر کسی تا به حال ندیدیم، نه تا به حال ندیدیم، نه ایره من یک شبه، نه من اینو ندیدم، اون رو که یقین دارم نیست، و اما این را تو ذهنم اینه بعضن اشکال کردم. میگم شما تتبع بکنیم. چرا امکان که داره بابا، که امکان که داره دیگه، این قدم واضح نیست، ضروری نیست. خب مهم نیست. و اما آره ال بابا اکرم العلماء الا الفساق، فساق را فعلا میگم نه، اما همه فساق بعضی کار ندارم، فعلا میگم الا الفساق، نه میگم با اینم قابل حل حمل. و اما تتمه کلام در الا، الای که ما بحث می کردیم دلالت بر حصر داره، الای استثنایه، الا غالبا برای استثناء به کار برده می شود، ولی احیانا هم الا را میارن به معنای غیر، به معنای سوا. لو کان فیه ما آلهتون الا الله، میگن الا الله وصفه. هنوز به حساب کلام تمام نشده، الا استثناء به الا استثناء کلام تمام می شود. ما فعلوه الا قلیل، تمام میشه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله، هنوز کلام تمام نشده. این را میگن نسبت ناقصه، یه این الاش وصفیه، یه لفسدتا که بگه تمام میشه. حالا مهم نیست، احیانا الا به معنای غیر میاد، چون احیانیه همین احیانی سبب میشه که ما بگیم از ظاهر من کلمت الا این که استثناء باشد. اصلا اساس ظواهر غلبه یه. اگر میگن ظاهر اینه که معنای حقیقی را اراده کرده، از بابی که غالبا لفظ را که میگن بدون قرینه معنای حقیقی را اراده میکنن. اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، کلن ریشش غلبه یه. غالب در الا استثنایه، این که صفت بیارن نیاز به قرینه دارد. الا وصفیه قیده، مثل سایر قیود دیگه. ما جا عن القوم اکرم العلماء الا الفساق مثلا حق است، یه چیزی خبری بیاریم که رو از حالت تامه خارجش بکند. اینا خلاف ظاهره که استثناء وصف باشد، ولی اگر وصف شد مفهوم نداره دیگه، مثل بقیه قیودات دیگه، قید حکم، قید متعلق، قید موضوع، اینها بحث کردیم در وصف مفهوم ندارد. خب اینش واضحه، اصل در استثناء، اصل در الا استثنایه، الا وصفی مثل بقیه قیود مفهوم ندارد. در فقه مثلا مطرحه، یه جاهایی در بحث اقرار محل کلام واقع شده است که آیا این الا الا استثنایی است یا الا وصفیه است. مرحوم ناینی بعضی از اون فروعی را که در فقه مطرح است اینجا آورده است. یکیش اینه، میگه که لیس لزیدن علیه اشارتون الا، ناینی فرموده اگر گفت الا درهمون، خیلی از فقها فرمودن لیس لزیدن بله علا ذمتی اشره الا درهمون، گفته اگر الا درهمون بود، خب این معلوم صفت دیگه برای عشره، صفته، صفت که بود معناش چی میشه؟ برگردن من نیست برای زید دهی که غیر یکم، یعنی هیچی نیست. این نفی ذمه کلن. ولی اگر بگوید الا درهمن، لیس لزیدن علیه عشرتون الا درهمن، بعضی از فقها فرمودن که بازن این شغل ذمه نمیاره. چرا؟ گفتن الا درهمن این مردده که الا استثناء باشد یا الا وصف باشد. به چه بیان؟ شبیه بعض حرفایی که گاگای ناینی میگد، گفتن اگر این تقیید در مرتبه موضوع باشد، این الا که اینو تقییده در مرتبه موضوع باشد، یعنی تصور کرده ده الا درهم را، گفته که لیس لزیدن علی عهدتی، ای الا میشه الا وصفیه، عشره الا درهمن لیس علی عهدتی، در نهای موضوع اخذ شده. اما اگر نه، ای بعد از حکمه گفته لیس لزیدن علی عهدتی عشرتون، ای حکمه الا درهمن، این یعنی یک درهم به عهده من هست، این الا استثنایی است. این الا را باید ببینیم قبل از حکم اخذ کرده در موضوع یا بعد از حکم. اگر قبل از حکم باشد الاش وصفیه یه، اگر بعد از حکم باشد الاش استثنائیه یه، اگر وصفیه باشد یعنی هیچی به عهده من نیست، و اگر وصفیه اگر استثنائیه باشه یعنی یه درهم به عهده من هست. بعضی فقها گفتن که چون شک داریم پس عهدهش ثابت نمیشه، عهده باید ظهور باشه، ظهور نداره مجمله. ها ده من دهی که این صفت دارد غیر از یک است به گردن من نیست، میشه صفت. حالا اون اشکال ناینیه، مرحوم نائینی اشکال کرده، گفتن آقا این الا الای وصفیه است، ببخشید الای استثنایی است، ظهور داره این الا در استثناء بودن. چرا؟ چون اگر وصفیه بود میگفت الا در همان عشرتون که موصوفه مرفوعه، میگفت الا در همان، این که گفته الا در همان معلوم میشه که استثنایه، و وقتی استثناء شد همون قسم دومه بعد الحکمه، نیست برای زید بگردنم ده الا یک، یک بگردنش هست. قبول نکرده اجمال را، گفته ظهور داره در الای استثنائیه به قرینه نسب، الا در همان گفته، گفته اگر گفت الا در همون، همه میگن ظهور در وصف داره، ولی چون گفته الا در همان، اون فقیه ظاهرن جال مقاصده میگه مجمله، نائینی میگه نه این ظاهر در استثنائیه. این فرمایشی که مرحوم نائینی فرموده. خب اشکال کرده مرحوم آقای خویی بر نائینی که این که مطلب را شما بند به نسب کرده ای، نه این درست نیست، مگر عربا همش طبق قواعد ادبیه صحبت میکنن؟ نه اینطور نیست. دقت بکنید، این که نمیدونم اینا نسب میده کهونا رفع میده، اینا تو کتاب هایه، اصلا فاعل رو جر میدن نسب میدن، کی به کیه؟ بله خودش میگه در اینجا، بله خودش هم اشکال میکنه، میگه بابا شما یا آقای نائینی آمدی بند کردی الا درهمن به نسب بندش کردی، نه بابا این وقتیه که ابناء محاوره اهل لسان متعهد باشن به این قواعد، نه اهل لسان متعهد به قواعد نیستن، این فرض و فرضه، اگر متعهد نه شما درست بود، ولی فرضه، واقع چیه، میدانی چیه، میدانیش هم گاهی نسب میدن گاهی رفع میدن، مهم نیست. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی، ما میگیم درسته این فرمایش، ولی فرمایش مدعای نائینی به درسته، نبی بیان، این که مرحوم نائینی بند کرده است استثناء را به نسب، نه این اونقدر زور نداره، نسب اونقدر زور نداره که این الای استثنایی است، این درسته، فرمایش آقای خون متینه، ولی که ظاهر از الا استثنایه به حکم غلبه، اینجور با جواب جامع المقاصد را بدیم، ما میگیم ظاهر الا استثنایه، این که صفت بیاره بگه برای، ببینید احساسش بکنید، برای زید به گردن من ده مگر یک، ده مگر نیست برای زید به گردن من ده که غیر یک، که میخوام بگم هیچی به گردنش نیست، بابا مقام اقرار، اگر اقرار میخوای انکار بکنه در حقیقت، نه که اقرار، مقام انکار اگر میخوای انکار بکنه که هیچی رو صحبت نمی کنه، اگر میخوام بگی هیچی به گردنم نیست، نمیاد به دستو بهانه بده چرا الار پس آوردی، میگه بابا از میگه چیزی به گردنم نیست، نه یک نه ده، هیچی رو صحبت می کنم. هر زمین میخوام امیر زمینش بکنیم، اینه که اگر مرفوع هم بخونن همین جوره، که مرحوم نائینی اونجا قبول کرده، اگر گفت لیس لزید علی عشرتون الا درهمون، چون مرفوع خونده پس این صفت هست. میگیم بابا مردم اینجور چیزا رو نمیفهمن که، اعرابار نمیفهمن که، ظاهر الا استثنای، خصوصا در این مقامات که میخوان مقام انکاره صاف صحبت میکنه. کسی که میخواد بگه به گردن من هیچی نیست، نمیاد اینجور پیچش بده دیگه، نوحی که دهی که دهی که غیر یکه به گردن من نیست. چرا آوردی این را؟ بله بله، ما تو ذهنمون اینه که اون چه در ادبیات گفته می شود، نه همش ها، غالبش، بعضی که مزخرف هیچ، نه غالبش، اینا موارد استعماله، موارد استعمال غالبه، دا استقرا تام نیست. کی میگه فاعل مرفوعه، یعنی غالبا رفع میدن به فاعل، غالبی جوریه، نه که من قانون جعل میکنم باید رفع بدیم. مگر تو چه کاری ولایت نداری که اونم نمیگن ها، معنا نداره بیای. اونا که مشرع نیستن که ادبیات لغت اینها نتیجه تتبعات هن. خودشان هم میگن نمیدونم رفتم در چند بطن از عرب چندین سال نگاه کردم، گاهی اختلاف کردن، اون میگه رفع میخونه، اون میگه نصر میخونه، هست تو ادبیات بین نمیدونم سیبه وی و کیسانی نمیدونم کسایی کیه، اینا اختلاف دارن، بعد عرب را آوردن که تو رفع میخونی، اونم غلطه ها، یا عرب رفع میخونه، اونم راست میگه، اونم راست میگه. نه، اینا رو غلبه اساس محکم، مثل ظهورات ما که رو غلبه یه ظهورات ما هم رو غلبه یه، این قواعدین هم رو غلبه یه، دائمی نیست. لذا این که کسی بند بکند احکام را به قواعد ادبی، این خطاست. هیچ احکام به قواعد ادبی ربطی نداره، مربوط به استظهارات هست. و تو ذهن ما اینه که ظاهر از الا استثنایه، اگر میگه لیس لزید علی عادتی عشره الا درهمون، ظاهرش میخواه استثنا کنه، میگه یه درهم بگردن من هست، کما یناسبو مقام انکار. لذا فرمایش مرحوم ناینی را ما در اون الا درهمون هم نتونستیم قبول بکنیم، فرمایش آقای خویر قبول داریم که مردم متحد به قواعد ادبی نیستن. این حرف متینیه، نمیشه حکم را رو قواعد ادبی مبتنی کرد بر قواعد ادبی. این حرف خیلی متینیه. حکم مبتنی بر استظهارات، استظهارات خیلی مهمه، استظهارات نه به قواعد ادبی و نه به قواعد اصولی. اون گفته بود که وصیت نامه را آورده بود، گفته بود فلانی را از مقداری از مال نامحروم نکنید. بردن پیشه که ادیبی چی میگه این نامحروم نکنید؟ گفت نا نفیه، نکنید نفیه، نفیه در نفی اثباته، یعنی محرومش کنید. بردن پیش فقیه، گفت یه چیزی بهش بدید. چرا؟ گفت ببین، اگر میخواست بگم غریبه بوده، اگر میخواست بگد که چیزی بهش ندید که نیاز به وصیت نداشت که. این که می نویسم خواه یه چیزی بهش بدن. این الانم گاهی میگن ناممکن نیست، در عرف هم همینجوری میگن. آره، این مقصودش یه چیزی بهش بدید، یه استظهار فقیه هست، او قاعده ادبیه که بافیدن مثلا اینا. یا اون که از مرحوم حاسد ابوالحسن آمدن سوال کردن که آقا گفته زراعت تو در مزارع، عقد مزارع گفته یک سال، یک سال شمسی یا قمری. خب بعضی زارن آغازی ها گفته قمریه، چون دوران هم بین اقل و اکثره، شمسی ده روز بیشتره، اصل عدم جعل اون ده روزه. آسد ابوالحسن گفت شمسیه. چرا؟ گفت زراعت ردش با خورشیده. نه، زراعت را با خورشید حساب میکنن، تابستان زمستان. اینا منبه اینه که او که میگه یک سال، نه یک سال، او که حرفش درسته، یک سال شمسی اصلا قمری تو ذهن مردم نیست، ولی اینه که زراعت با شمس، که آیا تابستان، بابا یوم الحصاد میگه تابستان، صحبت شمس و خب مهم نیست. مقصود اینه که استظهارات یک مسئله است، قواعد ادبیه یک مسئله دیگریه. ما تو ذهنم اینه که ظاهر از الا اینه که استثناء باشد، اون طرف دلیل بر خلاف میخواد، و در این دو فرع فقهی الا درهمون الا درهمن، هر دوش ما میگیم الا استثنایی است، خصوصا مقام انکاره. در مقام انکار عقلایی نیست یه چیزی رو باز اثبات بکنه، الا بیاره توش مستمسک میشه بیاره. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در الا استثنائیه. یکی از ادات عصر این نماز، مرحوم آخون فرموده که انما هم دلالت داره بر حصر، انما الهکم انما الهکم الهون واحد، یعنی اله شما منحصر در اله واحد، منحصر می کند مسندون اله را در مسند. فرموده اینم دلالت داره به قرینه تبادر. گفته اهل لغت هم همینطور میگن، این به عنوان معیده دیگه، زمیمهیه، وگرنه مرحوم آخون که قول اهل لغت رو حجت نمیدانه، که اینجا گفته لقول اهل لغت. لغویین هم همینطور گفتن انما برای حصر مدخولش در ما بعدش، همین جوره. اینم مؤیده. خب اونا موارد استعمال را نگاه کردن، این مقدار فهمیدن که مردم که میگن انما در مقام حصر، گفتن انما للحصر، من مؤیده. به ذهن همین میزنه که استخدام انما برای همین جهته، که بگه الهکم واحد فرق میکنه، بگه انما الهکم واحد. وجدان همینه که انما یک معنای زیادی را میاره، و اون زیادی ليس الا الحصر. وجدان، تبادر، انسباق، ظهور همینه. ولیکن مرحوم شیخ انصاری گیر کرده که آخوندم اشاره کرده، فرموده که ما نمیتونیم بگیم انما دلالت بر حصر داره. چرا؟ انما یه لفظ عربیه، ما اهل لسان که نیستیم. ما اگر خواسته باشیم موضوعن لی انما رو به دست بیاریم، دو تا راه داریم که هر دو را اینجا بسته است. راه اول کثرت استعمال. ببینیم عربا زیاد انما را در حصر استعمال میکنن، از اعتراض دیگه، اعتراض از کثرت استعمال عربا میفهمیم که این ظاهر در حصر، که ما الان تو روایت همی کار میکنیم، میگیم معنای کلمه اینه، چون در اون روایت بی معنا آماده، در اون روایت همی گفتیم اعتراض بهترین و ابزاریه برای کشف حقیقت، برای کشف ظهور. حالا اینا رو احتیاط میکنیم دیگه. نی ف فرموده که اینجا که اینطور نیست، چون انما هم در حصر استعمال شده، هم در گوی در حصر، گویم در غیر حصر. اگر گفت انما زیدون قائمون، زی همانا زید قائمه، معناش نیست که مثلا آکل نیست، نه حصر را نمیرسانه. حالا این حرفای شیخ رو بگم، کثرت استعمال نیست، هم در حصر استعمال شده هم در غیر حصر. میماند راه دوم. راه دوم اینه که مرادف شما در فارسی، در زبان خودمون پیدا کنیم، بعد مرادفش ببینیم، احساس بکنیم. حصر ایران بگیم حصر، بگیم عربام حصر میفهمن. مثل الا، الا مرادفش در کلمات فارسی هم مگره، به جزه، از اون مگر حصر احساس میکنیم. البته اینا جای بحث دار از کجا میگید. حالا مثلا دیگه همون عرب هست میخواه بگه که قوم آمدن الا زید، ما که فارسیم در همون واقع قرار گرفتیم، اینجور صحبت میکنیم، میگیم آمدن به جز زید، مثل هم صحبت میکنیم دیگه. الفاظ من فرق میکنه، ولی یک معنا را او با الا میاره، همون معنا را ما با به جز میاریم. مگر فرموده که مرادف انما معلوم نیست چیه، انما چیه مرادف در فارسی. این که گفتن انما در نمیدونم شرع عوامل کجا میگن، میگن انما معناش اینه که این است و جز این نیست، این است و جز این نیست. یه کجا این کلمه بی کوچولویی معناش این است جز این نیست؟ چطور میشه؟ فکر کنم اونا یه اشتباهی کردن، فکر کردن این ما ماش نافیه یه این هست ما جز این. حالا جز را از کجا آوردن خدا میدانه. یکی مرادف انما این است و جز این نیست، نه اینا ثابت نیست مراد. ما خیلی از کلمات را در عرب داریم مرادفش مشخص نیست، در فارسی مراد. بذار تمامشو کنیم. مرحوم شیخ انصاری گفته پس این راه هم بسته یه. وقتی راه نداریم، قول اهل لغت هم که حجت نیست، وقتی راه نداریم به کشف معنای حقیقی، از کجا بگیم انما موضوعتون؟ شاد اصلا انما در فارسی مرادف ندارد، از بابی که ناقص فارسی، لفظ مرادفی در فارسی نیست، به جاش نیست. خیر الفاظ در عربی هست، به جاش در فارسی نیست. نه که هست نمیدانیم چی هست، نیست از اول، اصلا به جاش در فارسی نداریم. مثل خیلی از الفاظ عربی که به جاش ما تو فارسی نداریم. خیلی وقت فکر میکنه اینا مترادفات هن، چون تو فارسی یه معنا بیشتر نیست، در عرب چند لفظه، فکر میکنن همه چند لفظ یک معنا داره که همین معنی فارسی. نه بابا، اونایی که منکر ترادفن میگن یه لفظ یک معناش اینه، او بقیهش ما تو فارسی نداریم. شاید این نمام از کلمات مختصه عرب فارس همین مگر، مرادف الا را فقط داره دیگه، مرادف دیگه ای نداره. اینجور اشکال کرده و گفته نه، ما نمیتونیم بگیم انما دلالت بر حصر دارد. مرحوم آخون جواب داده در کفایه، فرمده یه راه سومی هم هست، و اون راه سوم اینه که تبادر عند اهل لغه. درسته ما عرب نیستیم، ولی عربار میبینیم که از انما حصر میفهمن. این رو در بحث تبادر هم گفتن، تبادر نمیخواد، لازم نیست تبادر پیش شما، اصلا چه بسا شما بیگانه از لغتی، میخوای معنی حقیقی شو پیدا کنی، میری به اونا نگاه، اصلا لغویین کمی ادعا را دارن، بعضیاشون میگن ما معنی حقیقی پیدا کردیم، بعضی از لغت این ادعا را دارن، میگن معنی اصلیش اینه، اونا معانی مجازی هم. اونا میگن ما میریم نگاه میکنیم ببینیم که از این لفظ چی میفهمن، چی تبادر میکنه، تبادر اهل لغت کشف میکنه برای ما، برای ما کشف میکنه، ما معنای لفظ رو نمیدانیم، میریم ببینیم از این لفظ چی میفهمن. مرحوم آخوند ادعا داره که مثلا ما اولش میگه تبادر خودمون، اینجا که میرسه میگه نه تبادر اونا، اونا رو تبادر. نه دیگه، همه دیگه اهل عرف و معاوره، خودشم جز اونای دیگه، نمیگه عرف عرب، نمیگه. خب این فرمایشی که عرف دیگه، عرف ما محل عرفیم خودمان، مگر عرف عرف. خب این فرمایش مرحوم آقا آخوند در رد شیخ انصاری، لیکن در ذهن ما اینه که نه اندل عرف، ما خودمان زمو عرفی هستیم که استظهار میکنیم. ای همه آخوند در جاهای دیگه میگه تبادر، یعنی تبادر عرب، تا به حال اصلا کسی میفهمید و تبادر یعنی تبادر عرب؟ بابا آره دیگه، و ما عرفش هستیم، ما ادعامان اینه که ما حالا فعلا ما عربی فعلا. آره همون دیگه، ما فعلا ملحق به عربیم. لا تتمش بخواست تمام بشه نشه.